اما این که علت جلوتر باشد زمانه و معلول تأخر داشته باشد زمانه، این هم صحیح نیست. پس اشکال فقط مربوط به شرط متأخر نمی شود کما هو المشهور، بلکه اشکال عام است و شامل شرط متقدم هم می شود. پس از این تقسیم فقط شرط مقارن سالم از اشکال باقی می ماند که تقارن زمانی دارد با مشروط خودش. اما اگر تقدم داشته باشد یا تأخر، هر دوتا اشکال دارد. توجه فرمودید، این بیان اشکالی بود که در اینجا بیان فرمود. بعد خودشون در صدد جواب از این اشکال برآمدن و فرمود تحقیق در جواب آن است که ما این شرط متقدم و متأخر را به دو قسم تقسیم میکنیم. یک وقت این شرط شرط حکم است، حالا اعم از این که حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی باشد، که جوابی دادن که جلسه گذشته بیان کردیم و تا اینجا تکرار مباحث گذشته بود. و اما بحث این جلسه ما از همینجا شروع میشود. قسم ثانی در شرط متأخر اونجا هست که شرط متأخر شرط مأمور به باشد، نه شرط در حکم. شرط در حکم نباشد، شرط در مأمور به باشد. مثلا مثل چی؟ مثل همون مثالی که می زدیم، اقصال لیلیه برای صوم مستحاضه. زنی که مستحاضه است، روزه گرفته، امروز شبش باید غسل کند تا روزه ی روز قبلش صحیح بشود، بنابر فتوای بعضی از فقها ها. خب این غسل لیلی که در شب انجام میدهد شرط متأخر است. شرط حکم است یا شرط مأمور به است؟ شرط مأمور به است که صوم باشه، این شرط صوم است. اگر اون غسل در شب نباشد، روزه ی روز قبل صحتی ندارد. پس این غسل لیلی مثال این قسم دوم می شود، اونجایی که چی باشد؟ شرط متأخر شرط مأمور به باشد. صاحب الکفایه می فهمد اینجا هم اشکالی نداره، می توانیم اون مشکله را در شرط متأخر یا متقدم فرقی نمی کند. اگر ما تعبیر متأخر می کنیم، متقدم هم این همینه دیگه، چون گفتیم اینها از یه وادی هستن دیگه. حالا هی نمی گیم متأخر یا متقدم، وقتی گفتیم متأخر می دانید که دیگه متقدم هم ملحق به اون می شود دیگه، چون اینها از جهت اشکال و جواب یکی هستن. خب در اینجا صاحب کفایه می فرماید اگر شرط متأخر شرط مأمور به باشد، باز هم اشکال عقلی وجود ندارد و این شرط متأخر مشکلی ندارد. خب چجوری جواب میدهد؟ برای این که جواب صاحب کفایه روشن بشود، دو تا مقدمه که از لابلای فرمایشات خودشون استفاده میشود برای شما عرض میکنیم. مقدمه اولا آن است که تکالیف شرعی همه اینها تابع مصلحت در مأمور به است. طبق نظر عدلیه قائل هستند که تمام تکالیفی که شارع مقدس بیان فرموده، وجوب صلاه، صوم یا در حرمت، فرقی نمی کنند، همه اینها تابع مصلحت یا مفسده در اون مأمور به و منهی عنه هستند. ما هیچ تکلیفی نداریم که این تکلیف دارای مصلحتی در مأمور به نباشه. حالا ممکنه ما مصلحتش را نفهمیم، ولی قطعا مصلحت داره. مثلا نمیدانیم مصلحت این که نماز صبح دو رکعته چیه، مصلحتش را نمیدانیم، و ظهر چهار رکعته است چیه، نمیدانیم. اما اجمالا میدانیم که همه اینها دارای چی هستن؟ مصالح و مفاسدی هستن. اونجایی که شارع مقدس امر فرموده، حتما و حتما در مأمور به او باید چی باشد؟ بله، مصلحت باشد. یه مطلب. و اما مطلب دوم، ذیل همین مقدمه، به مقدمه دوم نرسیدیم ها. پس مطلب اول این که تمام تکالیف ما تابع یک مصالحی در مأمور به هست. و مطلب دوم در این مقدمه اول این است که مصلحت در مأمور به تابع وجوه و اعتبارات است. مصلحت در مأمور به تابع وجوه و اعتبارات است. توضیح و ذلك، حالا یکم توضیح بدهیم. منظور از وجوه و اعتبارات یعنی حالتهای مختلفی که در مأمور به تحقق پیدا می کنند. یعنی مأمور به ممکنه در یه وجهی و در یه حالتی مصلحت داشته باشه، در یه وجه و حالت دیگری مصلحت نداشته باشه. اینجا میگن مصلحت اضافیه، نسبیه، تابع وجوه و اعتباراته. مثلا نماز اگر با وضو باشد مصلحت داره، اگر با وضو نباشد مصلحتی نداره، اگر رو به قبله باشد مصلحت داره، اگر رو به قبله نباشد مصلحت نداره. پس بنابراین مقدمه اول را جمع کنیم. تکالیف تابع مصالح در مأمور به، و این مصالح در مأمور به اضافی و نسبیه. اضافی و نسبی یعنی بالوجوه و الاعتبارات، یعنی در یه حالتی هست، بالاضافت به یه حالتی این مصلحت هست، و بالاضافت الی حالت دیگری این مصلحت نیست. توجه فرمودید. حج مصلحتش موقوف است بر این که در چنین حالاتی باشد، ایام مخصوصه باشد، حالت احرام باشد، کذا و کذا باشد. پس بنابراین جنبندی مقدمه اول این می شود که تکالیف بدون مصلحت در مأمور به نیست، و این مصلحت در مأمور به اضافی است، نسبی است، بالوجوه مطلق نیست که ما خیال کنیم این نماز مطلقا مصلحت دارد. نه، بل اضافت الی الوضو مصلحت پیدا می کند. قطع نظر از اضافه به وضو نماز مصلحتی؟ پس مصلحت می شود، بفرمایید، مطلق یا نسبی می شود، اضافی یا مطلق می شود. اضافی این اقرارها را از شما بگیریم که انشاءالله مطلب بعدم واضح بشود. پس بنابراین در ما نحنفی مصلحت باید در مأمور به باشد، و این مصلحت در مأمور به هم حالت چی پیدا می کند؟ اضافی پیدا می کند. این مقدمه اولا. بدیم مقدمه ثانیه که این مسئله مهم است. مقدمه ثانیه تحقیق و بررسی معنای اضافه است. الان گفتیم مصلحت در مأمور به چیه؟ اضافیه دیگه. حقیقت اضافه چیست؟ حقیقت اضافه یک حالتی است در یک شیء در ارتباط با شیء دیگر، حالتی در یک شیء منتها در ارتباط با اون شیء، به فرمایید در ارتباط با شیء دیگر. اینو بهش میگیم اضافه. اگر یک وصفی در یک شیء تحقق پیدا کنه که این شیء وصفش در ارتباط با یک شیء دیگری باشه، اینجا از اون تعبیر به چی میکنی؟ تعبیر به بفرمایی اضافه میکنی. مثلا فرض بفرمایی یکی از مصادیق اضافه فوقیت و تهدیت است. فوقیت و تهدیت از مصادیق اضافه است دیگه. الان این سقفی که بالای سر ما هست متصف به فوقیت میشود. فوقیت یعنی چه؟ یعنی یک وصفی برای این سقف در ارتباط با کجا؟ با این کف. تا کف نباشد که سقف فوق نمیشود، چون فوق همیشه یک تحت میخواهد یا تحت همیشه یک فوقی میخواهد. پس بنابراین اضافه وصفی است که در یک شیء تحقق پیدا میکند، منتها این وصف وقتی که در یک شیء تحقق پیدا کرد در ارتباط با یک شیء بگید در ارتباط با یک شیء دیگری میشود. حالا نکته این است که باید بگیرید ان شاء الله تمام حل اشکال هم همینجا هست. این وصف اضافه که در یک شیء تحقق پیدا میکند و باید با یک شیء دیگری ارتباط داشته باشد، اون شیء دیگر که اسمشو بذاریم مضاف الی، اون مضاف الی ممکن است متقدم باشد، ممکن است مقارن باشد و ممکن است متأخر باشد. اضافه در این شیء الان تحقق پیدا کرده اما طرفش ممکن است بعداً بیاید. خود اضافه الان است ولی طرفش فردا می آید. توجه فرمودید. مثل اینکه فرض بفرمایید من فردا می خواهم یه مسافرتی بروم. الان در من حالت مسافرت نسبت به فردا وجود دارد، ولو تاریخ مسافرت فردا هست، اما اون وصفی که الان من دارم نسبت به فردا، این وصف الان در من محقق می شود. پس بناهن الهازا همیشه در اضافه یکی اصل اضافه هست، یکی طرف اضافه هست. اصل اضافه همین الان محقق می شود، اگر چه ممکن است که به برمایید ممکن است طرفش بله در آینده محقق بشه، یا وصف اضافه الان باشن و طرفش روز گذشته بوده از اشکالی نداره، مثل مسافرت دیروز یا مسافرت فردا. اینها الان اصل اضافه الان است ولی طرفش چی میشود؟ بعدم میشود. یا طرف اضافه چیه؟ قبلم میشود. نکته ای که عزیزان اینجا باید دقت بفرمایید این است که ما یک اصل وصف اضافه داریم، بفرمایید یک طرف اضافه، این دوتا با هم مخلوط نشود، اینو خیلی الان باشکار داریم. اصل اضافه در زمان حال تحقق پیدا می کند ولی طرفش ممکن است که بفرمایید آینده باشد. اما اصل وصف اضافه الان است، طرف ممکن است آینده باشد، یا طرف اضافه ممکن است که در زمان ماضی باشد. پس بناهن الهازا هر وقت معنای اضافه محقق شد ما به دو نکته باید توجه داشته باشیم، یکی اصل این وصف اضافیه، یکی طرف اضافه است. اشتباه نکنید، اصل وصف اضافه الان است، اگر چه ممکن است طرفش در کجا باشد؟ در آینده باشد یا در گذشته باشد. خب حالا که این مقدمه ثانی هم روشن شد، بیاییم در معنفی شرط متأخر را میخواهیم بحث کنیم. صاحب الکفایه می فرماید اگر شرط متأخر شرط در مأمور به باشد، اون اشکالی که مشهور گفتند که لازم می آید تأخر شرط از مشروط، این اشکال لازم نمی آید. چرا؟ خود دقت بفرمایید. می فرماید به خاطر اینکه شرط متأخر معنایش این می شود که اون امری که متأخر است در مصلحت مأمور به دخالت دارد. این یک معنایش این می شود، شرط متأخر معنایش این می شود که اون امری که متأخر است در این مأمور به، در مصلحت این مأمور به مدخلیت دارد. این یه مطلب. مطلب دوم این که گفتیم مصلحت مأمور به نحو اضافیه، مصلحت در مأمور به بالوجوه و الاعتبارات است، به نحو اضافی است. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینجا مهم است، اینجا رو دقت بفرمایید. صاحب کفایه می فرماید در این مسئله شرط متأخر
مأمورون به یک اضافه و نسبتی پیدا می کند با اون امر متأخر. تکرار می کنم، در شرط متأخر مأمورون به یک اضافه و نسبتی پیدا می کند با اون امر متأخر. اون چیزی که وصف برای مأمورون به است و شرط برای مأمورون به است همون اضافه است که مقارن با مأمورون به است. اما اون امر متأخر او چی می شود؟ طرف اضافه می شود. اونی که شرط مأمورون به است همون خود اضافه است که گفتیم خود اضافه در زمان حال می شود. طرفش درست متأخر است، اما اون طرف شرط مأمورون به نیست، چون گفتیم مصلحت در مأمورون به چیه؟ اضافیه. و در اضافه گفتیم اصل وصف اضافه در زمان، بگید در زمان حال است، طرف اضافه در زمان متأخر است. اون متأخر شرط مأمورون به نیست، اون وصف اضافه در مأمورون به شرط است. و اون وصف اضافه مقارن است یا متأخر است؟ بفرمایید با من، وصف اضافه مقارن می شود یا متأخر می شود؟ مقارن می شود. طرف اضافه متأخر شده. حالا رو مثال براتون پیاده کنم. مثلا همون مثال غسل لیلی در صوم مستحاضه. اون چیزی که صوم مستحاضه را دارای مصلحت می کند اضافه به غسل شب است، نه خود اون غسل شب. اضافه و ارتباط با اون غسل شب است. اضافه در صوم مستحاضه از کی می شود؟ همون اول روزه که گرفته، این روزه یک اضافه ای با غسل شب دارد. اگرچه اون غسل شب که طرف اضافه از متأخر است، اما او شرط مأمورون به نیست. الاضافه تو الالغسل، این شرط مأمورون به است. و اضافه به غسل از کی حاصل می شود؟ از همون اول صوم حاصل می شود، چون اضافه همراه با اون مضاف است. اگرچه ممکن است به فرمایید مضافون الیه چی باشد؟ متأخر باشد. پس بنابراین حاصل جواب صاحب کفایه می شود که در مأمورون به هم تمام شرطها برمی گردد به شرط مقارن. همونطور که در شرط حکم گفتیم، در شرط حکم گفتیم تمام برمی گردد به شرط مقارن، اینجا هم می فرماید همه برمی گردد به شرط مقارن. چرا؟ نکته اصلی اینه، اونی که در مأمورون به شرط است، الاضافت و الالامر المتأخر لا نقص الامر المتأخر، خود اون امر متأخر در مأمورون به مدخلیتی، اضافه به اون مدخلیت دارد در مأمورون به. و اضافه که در آینده نیست، اضافه همون موقعی که مضافه است، همون موقع میگیم این صوم ارتباطی دارد با غسل شب. صوم از همون موقعی که عنوان صوم متحقق میشود، این باید ارتباطی با اون غسل شب داشته باشد. توجه فرمودید، اگر چه اون غسل در شب تحقق پیدا میکند، ولیکن اصل اضافه بفرمایی همراه با چی میشود؟ همراه با مأمورون به میشود. پس بنابراین شرایط مأمورون به همه اینها به اضافه برمیگردد. این یک، اضافه در زمان حال است اگر چه طرف اضافه در زمان آینده یا در زمان گذشته باشد. پس ماه و شرطن للمأمورون به، ماه و شرطن للمأمورون به، بفرمایید مضافن الیه هست یا اضافه است؟ بفرمایید مضافن الیه یا اضافه؟ اضافه. اونی که شرط مأمورون به از اضافه است، و این اضافه هم مقارن با مأمورون به است. اونی که متأخر می شود یا متقدم می شود، این می شود چی؟ اضافه یا مضافن الیه؟ مضافن الیه. طرف اضافه می شود، طرف اضافه شرط برای مأمورون به نیست، اضافه به او شرط برای مأمورون به است، و این اضافه هم مقارن می شود. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، در بخش دوم و در قسم ثانی هم شرط متأخر و متقدم ما بفرمایید برمی گردد به شرط مقارن. می فرماید و هادا من مالم یسبقنی الیه احد، از اون چیزهایی هست که کسی مرا به او سبقت نگرفته است. بعد از آنی که این بحث را تمام می فرماید خب حالا هم شرط متقدم درست شد، هم مقارن درست شد، هم متأخر، کدام یک از اینها داخل محل نزاع است؟ نزاع ما در مقدمه واجب،
گفتیم اگر چیزی واجب بشود مقدمه او هم واجب می شود. کدام یک از اینها در حریم نزاع داخلند؟ صاحب کفایه می فرماید هر ستا داخلند، هم شرط متقدم، هم شرط مقارن، هم شرط متأخر. چرا؟ می فرماید به خاطر اینکه اگر ما قائل به وجوب مقدمه شدیم، معنای وجوب مقدمه تلازم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه است. یعنی شما باید این مقدمات را اتیان کنید. خب این تلازم دیگه فرقی نمی کنه که حالا که این ذل مقدمه واجب شد همه مقدماتش واجب می شود. یعنی چه مقدمه متقدم اتیانش واجب می شود، مقارن هم اتیانش واجب می شود، متأخر هم چیه؟ اتیانش واجب می شود. بنابراین اون غسل شرط بر مستحاضه واجب می شود از باب وجوب مقدمی، یعنی مقدمتاً به صحت صومه. اگر می خواهد صومه صحیح باشد باید او را اتیان کنند، مقدمه می شود. پس لا فرق دیگه ملازمه، چون قول به وجوب مقدمه معنای ملازمه هست. ملازمه بین چی و چی؟ وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. اگر این ذل مقدمه واجب شد تمام مقدماتش بنابر قول به وجوب مقدم اینم واجب می شود، چه مقدم باشد بفرمایید، چه مقارن باشد و چه متأخر باشد. لا فرق بین الاقسام فی دخولها جمیعا فی محل النزاع، که همه اینها در محل نزاع داخل هستند. اینجا بحث تقسیم مقدمه هم تمام می شود. این را انشاءالله تفویقش کنیم، آماده می شویم برای تقسیمات واجب. بفرمایید اضافه
شد.
بله دیگه، یعنی خود اون وصف اضافه شرط می شود برای مأمورم به، نه اون امر متأخر. اون امر متأخر طرف اضافه است، رابطه ی علت و معلول می افتد بین خود اون وصف اضافه و بین مأمورم به. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ثانی، ثانی کجا بود؟ اونجایی که شرط متقدم یا شرط متأخر شرط برای، بگید با من، شرط برای مأمورم به باشد. و اما ثانی فکون و شیء شرطن للمأمور به، یک چیزی شرط برای مأمورم به باشد، لیس الا ان ما ندارید کتاب شما؟ بله ندارید. بله لیس الا ما یحصلو ما ان نباشد شاید بهتر باشه. فکون و شیء شرطن للمأمور به، لیس الا ما یحصل لذات المأمور به بالاضافت الی. کلمه اضافه را خوب دقت بفرمایید، این جزء همون کلید واژه های بحث ما هست، یعنی اون واژه های اساسی که بحث روی او دور میزنه. یکی دو بار براتون گفتم هر بحث یک کلید واژه هایی دارد، یعنی مرکز ثقل بحث روی اونها قرار دارد. توی شرط حکم اگر یادتون باشه کلید واژه چی بود؟ تصور و لحاظ بود، اون حل مشکل میکرد. اینجا بحث اضافه حل مشکل ما میکنه. تمام شرایط مأمورون به را صاحب کفایه به چی برمیگرداند؟ اضافه. بعد میگه خود وصف اضافه مقارن است، طرفهای اضافه هستند که چی میشود؟ متقدم و اینو که شما بگیرید کل این یک صفحه، یک صفحه خورده جواب فرموده، همه روی همین دور میزنه که شرط مأمورون به اون وصف اضافه است و وصف اضافه هم همیشه با مأمورون به مقارن است، اگرچه طرف اضافه ممکن است متقدم یا متأخر بشود. الا ما یحصل لذات المأمور به بالاضافت الیه، یعنی اون شی، توجه فرمودی، وجهن و انوانن، وجهی و انوانی که بهی، یعنی به این وجه و انوان، یکونو یعنی اون مأمورم به، حسنن او متعلقن للغرض، حسن می شود یا متعلق غرض می شود، به حیثی که لولاها، یعنی لولا اضافه، اگر اون اضافه نباشد، لما کان اون مأمورم به کذالک، یعنی حسنن، مأمورم به دیگه حسن نمی شود. و اختلاف الحسن و القبح و الغرض، اختلاف حسن و قبح و غرض به اختلاف الوجوه و الاعتبارات ناشعت من الاضافات، این که حسن و قبح با اختلاف وجوه اعتباراتی که این وجوه اعتبارات ناشی می شود از اضافات، ممالا شبهت فی، از اون چیزهایی از که شبهی در اون، همون دو تا مطلبی که در مقدمه اول براتون گفتیم همین جمله است. همیشه مأمورم به باید دارای مصلحت باشد و این مصلحت ثابت هم نیست، بالوجوه و اعتبار، یعنی به اضافه به یک چیزی مصلحت هست، به اضافه به یک چیزی مصلحت نیست. ممالا شبهت فی ولا شک یعتری، شکی هم عارض بر او نمی شود. یعتریه یعنی یعرضه، بر این مطلبی که گفتیم هیچ شکی عارض نمی شود. خب حالا که این طور شد، همه برگشت به چی؟ همه برگشت به اضافه. حالا بریم سراغ این اضافه. اضافه وصفون، به این جمله دقت بفرمایید، اضافه وصفون حالیان ولی طرف اضافه، بله، مال گذشته و مال آینده می شود، ولی خود اضافه وصف حالیه. این نکته را باید داشته باشید. ولی اضافتو کما تکون الی المقارن، اضافه همون طوری که ممکن است طرفش مقارن باشه، تکون و این اضافه الی المتأخر او المتقدم بلا تفاوت اصلا کما لا یخفا علی المتأمل. کسی که تأمل کند کاملا میفهمد که اضافه یک وصفی هست در اون موصوف، طرفهایش زمانمند هستند، ولی خود اضافه مقارن با موصوفش میشود. فکما تکون و اضافت و شیئن الا مقارن له، اضافه یک چیزی که با اون شیئی که مقارن له، یعنی با اون شیئ، موجبن لکونهی، این اضافه موجب میشود لکون اون شیئ، معنونن به عنوانه، معنون بشود به یه عنوانی که یکون اون شی به ذالک العنوان حسنن و متعلقن للغرض، حسن بشود و متعلق غرض بشود. کذالک همچنین اضافتهو، یعنی اضافه اون شی الی متأخرن او متقدم، اینم فرق نمی کنن. چون اونی که برای ما مهم است طرف اضافه نیست، اونی که برای ما مهم است خود اضافه است، و خود اضافه هم که دائما مقارن می شود. حالا بذار طرفهای او، طرف اضافه چی بشود؟ متقدم بشود. یا طرف اضافه چی بشود؟ متأخر بشود. اون مهم نیست، خود اضافه مهم است که خود اضافه هم دائما چیه؟ مقارن است، متقدم و متأخر نداره. بداهت ان الاضافت الى احدهما، احدهما یعنی متأخر یا متقدم، ربما توجب اون اضافه ذالک، ذالک یعنی معنونن به عنوان حسن، این اضافه به متقدم و متأخر موجب می شود که مأمورم به ما معنون به عنوان حسن بشود، ایزن یعنی مثل مقارن. همونطوری که اضافه به مقارن موجب می شود که معنون به عنوان حسن بشود، اضافه به متقدم و متأخر هم همینطور است، توجب و ذالک یعنی معنون شدن ایزن. فلاولا حدوث المتأخر فی محله، اگر نبوده باشد حدوث اون متأخر در زمان خودش، لما کانت للمتقدم تلک الاضافه الموجبه للحسن، نمی بوده باشد برای متقدم یعنی هم مشروط، برای اون مشروط اون اضافه ای که موجب می شود لحسنهی، یعنی حسن اون متقدم را، الموجب آنچنان حسنی که، الموجب صفت حسنه، آنچنان حسنی که موجب می شود لطلبهی، یعنی طلب اون مأمور به را، والامر بهی کما هو الحال فی المقارن ایزن، در مقارن هم همین طور است. اگر اون صفت اضافه نباشد این مأمور به ارزشی پیدا نمی کند، باید این صفت اضافه باشد. حالا شما به طرفش دیگه کار نداشته باشید که طرفش متقدم است یا مقارن است، بفرمایید، یا بله متأخر است. اونی که ما برامون مهم است این که مصلحت تابع نفس اضافه است، نه اون مضاف، ما با اون مضاف الیه کاری نداریم، تابع نفس اضافه است، و این اضافه هم همیشه، اضافه همیشه، نگرفتید، اضافه همیشه مقارن است. این جمله را داشته باشید، اضافه همیشه مقارن است، مضاف الیهش متقدم و متأخر می شود. اونی که برای ما مهم است وصف اضافه است، طرف اضافه برای ما مهم نیست. کما هو الحال فی المقارن ایزن، ولذالک، لذالک یعنی به خاطر دخالت داشتن در حسن، لذالک به خاطر اینکه دخالت در حسن دارد، اطلق علیه، اطلاق شده است علیه یعنی بر این متأخر، از شرط مثلهو یعنی مثل مقارب. همونطوری که به مقارب میگیم شرط، به متأخرم میگیم چی؟ شرط. این به خاطر همین اضافه و دخالت در غرضی است که الان برای شما گفتیم. بلن خرامن للقاعدت، اصلا هیچ نقضی حاصل نمیشود برای کدوم قاعده؟ بفرمایید ببینیم چی میگی؟ احسن. تقارن لعلت ول معلول. الان هم باز تقارن است. الان هم تقارن است. به خاطر اینکه اونی که شرطه مضاف الیه نیست، اونی که شرط بود چیه؟ اضافه. اضافه هم که مقارن هست با موصوف خودش، متقدم و متأخر نشده است. لأن المتقدم عن المتأخر کالمقارن لیس الا طرف الاضافه. نکات را ببینید. اونی که متقدم یا متأخر یا مقارن است، اینها طرف اضافه هستند، خود اصل اضافه اینها نیستند. طرف الاضافه، کدام اضافه؟ اون اضافه ای که الموجبت للخصوصیه، که موجب می شود مر خصوصیتی را، که الموجبت للحسن. و قد حقق فی محلهی انهو، یعنی این حسن بالوجوه والاعتبارات، حسنم که با حالتهای مختلف فرق می کنه. و من الواضح انها، یعنی این وجوه اعتبارات، تکونو بالاضافات، این به واسطه همان اضافه است. و اضافه هم که گفتیم همیشه مقارن می شود. فمنشأ توهم الانخرام، منشأ توهم این که این قاعده علت و معلول نقض شده، اطلاق و شرط علی المتأخر. چون شرط را بر اون امر به اون امر متأخر گفتن چی؟ شرط. اینا گمان کردن که خود اون متأخر شرطه، بعد گفتن خب چطور علت متأخر از معلول شده؟ در صورتی گفتیم خود امر متأخر، بگید خود امر متأخر شرط، پس چی شرطه؟ اضافه به اون امر متأخر، اضافه به اون امر متأخر شرط است. و این اضافه هم که مقارن می شود. و قد عرفته ان اطلاقه، یعنی اطلاق شرط، علیه یعنی بر متأخر، فیه یعنی در ما نحن فی، که اطلاقه یعنی اطلاق شرط است علل مقارن، هیچ فرقی نمی کنه، چون در همه اضافه معتبر است، نه اون مضاف الیه. پس مقارن و متأخر و متقدم هیچ فرقی با هم دیگر ندارد، همه بر میگردد به اضافه. و اضافه هم که همیشه چی میشود؟ مقارن میشود، اگرچه طرف اضافه ممکن است که متقدم و متأخر باشد. چه اطلاقهی علی المقارن انما یکونو، و قد عرفت ان اطلاقه علیه فی، چه اطلاقهی علی المقارن انما یکونو، این اطلاق لعجل کونهی، یعنی لعجل کون اون متأخر طرفاً للاضافه، طرف اضافه است نه خود اضافه، طرف اضافه می شود. کدام اضافه؟ اون اضافه ای که الموجبت للوجه الذی، موجب می شود برای اون وجه اعتباری که یکونو، یعنی مأمورم به ذاک الوجه مرغوباً و مطلوباً. توجه فرمودید؟ به واسطه اون بعد مرغوب و مرغوب. پس در قسم ثانی همه را برگردونیم به کجا؟ یک کلمه من بگید، همه را برگردونیم به اضافه. احسن. کما این که در قسم اول شرط حکم همه را برگردونیم به چی؟ به تصور، و مشکل را اونطور حل کردیم. حالا ببینید، کما کان از اینجا میره تو قسم اول، قسم دوم را برگردونیم به اضافه و همه یک کاسه شد. کما کان، یعنی کما کان اون شرط متأخر فل حکم، کما این که در قسم اول که شرط حکم بود، لعجل دخل تصورهی فیه، به خاطر دخل تصور اون متأخر فیه، یعنی در حکم، که دخل تصور سائر الاطراف و الحدود، مثل دخالت تصور بقیه اطراف و حدودی که لولا لحاظها، اگر نباشد لحاظ اون اطراف و حدود، لما حصل له، حاصل نمی شد برای مولا الرغبت فی التکلیف، رغبتی در تکلیف نداشت. این مال اونجا یک حکم تکلیفی باشد. او لما صح عنده، صحیح نبود عنده، یعنی عند المولا ال، بگید ال
این مال کجا می شود؟ حکم وضعی. احسن، اون جمله اولی تکلیف، حکم تکلیفی، این مال حکمه همون بحثی که در قسم اول داشتیم، یکی که مفصلا قبلا بیان کردیم. و هذه خلاصت ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الاشکال فی بعض فوائدنا. کتابی دارد صاحب کفایه به نام فوائد الاصول که خیلی مختصر و موجزه، در اونجا این مطلب را می‌فرماید که مبسوط گفتیم، اینم خلاصه اش را از اونجا برای شما در اینجا آورده ایم. و هذه خلاصت ما بسطناه من المقال فی دفع هذا الاشکال فی بعض فوائدنا ولم یسبقنی الیه احد فی ما اعلم. اونجا اونجایی که من میدانم کسی بر ما در این تحقیق و پاسخ سبقت بله نگرفته است. فهم وقتنم ولا یخفا انها، یعنی این مقدمه به جمیع اقسامها، یعنی چه متقدم چه مقارن چه متأخر، داخلتون فی محل النزاع و بناءً علی الملازمه. اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، اگر نشدیم که هیچی، اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم بناءً علی الملازمه یتصف اللاحق. فضلا بفرمایید لاحق یعنی چی؟ شرط متأخر. احسن، لاحق یعنی شرط متأخر. یتصف اللاحق یعنی شرط متأخر بالوجوب کل مقارن و ثابت، مثل شرط مقارن و شرط متقدم. از بدونهی زیرا بدون اون لاحق لا یکاد و یحصل الموافقه، موافقت بدون او حاصل نمی شود. و یکون و سقوط الامر به اتیان المشروط به می بوده باشد، سقوط امر به اتیان مشروط به یعنی ذل مقدمه، سقوط امر به اتیان ذل مقدمه مراعا یعنی معلق، معلق می شود به اتیانهی یعنی به اتیان اون لاحق، تا او را نیاره اون ذل مقدمه ساقط نمی شود. فلولق، حالا میاد رو مثال، فلولق اتصالها اگر نباشد غسل مستحاضه، زمین اقتصال ها مستحاضه می شود، فلولا اقتصال این مستحاضه فی اللیل علل قول بالاشتراط، البته بنابر فتوای اون فقهایی که این اشتراط را قبول دارن، لما صح صوم فی الیوم، روزه در روز صحیح نخواهد بود. انتها کلامنا فی تقسیمات المقدمه. از اینجا وارد می شویم در یه بحث جدیدی که بسیار بسیار مهم و نافع و مباحث دقیق و عمیق و اساسی مطرح می شود تحت عنوان تقسیمات واجب. چهار تقسیم صاحب کفایه برای واجب بیان می فرماید، از مشهور بعضی ها را قبول می فرماید و بعضی ها را قبول نمی فرماید. اولین تقسیمی که در ما نحن فیه است تقسیم واجب است به واجب مطلق و واجب مشروط. واجب مطلق بفرمایید و واجب مشروط. چه مباحثی اینجا مطرح می شود، دعواهایی که بین آخوند و شیخ انصاری رحمت الله علیه ما وجود دارد که انشاءالله به حول و قوه الهی جلسه بعد به اینجا خواهیم رسید. در رابطه با این واجب مطلق و واجب مشروط توجه فرمودید، ما سه امر اساسی داریم. اولین مسئله تعریف واجب مطلق و واجب مشروط است. صاحب کفایه می فرماید اصولیون در باب تعریف واجب مطلق و مشروط دعواهای عظیمی دارند، تعاریفی ذکر کردند و هر کدام به تعریف دیگری اشکال کرده، گفته جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست. صاحب کفایه می فرماید به نظر ما این دعواها وجهی ندارد، نزاع در تعاریف وجهی ندارد. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه این یک نرخی هست الان داشته باشید تا آخر کفایه صاحب کفایه رو حرفش توجه فرمود یک پایی می‌ایسته و هیچ تنازلی هم نمی‌کنه. می‌فرماید این تعاریفی که در کتب اصول ذکر می‌شود تعریف حقیقی نیست، اینها تعاریف شرح الاسمی است، یعنی توضیح واضحات است، در مقام تعریف حقیقی نیستن که شما اشکال کنید که جامعه افراد نیست یا مانع اغیار نیست. آخه چون اشکال برای تعریف کردن اونجایی که تعریف حقیقی باشه، در مقام تعریف حقیقی اگر کسی باشه، خب تعریف حقیقی باید بگید باید جامعه افراد. اما اگر تعریف شرح الاسمیه مثل کتاب لغت، در کتاب لغت که میان یه لغتی را معنا میکنن، تعریف حقیقی که نمیخواهد بکنن، لفظی را تبدیل میکنند به یه لفظ دیگری که معنوستره و آشناتره. لذا صاحب کفایه میفرماد از الان داشته باشید تا آخر کفایه، حرف ثابت ایشانه، میفرماید تعاریفی که اصولیون در مصطلحات اصولی میکنن هیچ کدام از اینا تعریف حقیقی نیست. فلذا در اینجا نزاعی که جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست، فایده ای نداره. تعریض به صاحب فصول است، چون صاحب فصول مته روی خشخاش میگذارد در تعاریف، اونقدر در این تعاریف صفگیری میکند که هیچ کتابی مثل کتاب فصول نیست که اینقدر توی این تعاریف توجه فرمودید دقت نظر فوق‌العاده‌ای داشته باشد. ایشان تعریض به صاحب فصول است که وقت طلاب بی خود نباید گرفته بشود. اینها مهم نیست، توجه فرمودید، این تعاریف برای علما روشن بوده، توجه فرمودید. فلذا اگر یه جمله ای را در تعریف واجب مطلق یا واجب مشروط گفتن، به این معنا نیست که در صدر تعریف حقیقی، منطق که نیست، فلسفه که نیست، که دنبال تعاریف حقیقی باشه. اینها تعاریف شرح الاسمیه، فلذا نباید در اینها چه کار کنیم؟ بله؟ اشکال کنیم، جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست. خب حالا پس بالاخره چی میشود؟ صاحب کفایه میفرماید تعریف واجب مطلق را مشروط، همون معنای عرفی خودش، هر وجوبی که مشروط به امری نباشد، اینه بهش میگیم واجب مطلق. هر وجوبی که مشروط به یه امر دیگری باشد، اینه بهش میگیم واجب چی؟ مشروط. مثلا من باب مثال، وجوب صلات الان مشروط به دخول وقته، تا وقت نیاید وجوبی نداره، اینو بهش میگیم واجب مشروط. اما وجوب صلات، سوال کنم ببینم فضلا چه میگن، وجوب صلات مشروط به وضو هست یا نی؟ وجوب صلات مشروط به وضو هست یا نی؟ نه خیلی مشروط نی. وجوب صلات آمده شما میخوای وضو بگی، میخوای وضو نگی. پس وجوب صلات نسبت به طهارت، نسبت به وضو مشروط می شود یا مطلق می شود؟ مطلق می شود. توجه فرمودید. پس بناءً علی هذا، هرگاه وجوب معلق بر یه امری بشود، می شود واجب مشروط، که لولا اون امر وجوب تحقق پیدا. اما اگر معلق بر شیء دیگری نبود، یعنی چه اون باشد چه نباشد، این وجوب سر جای خودش هست. توجه فرمودید. اینو بهش میگیم چی؟ واجبه؟ همون معنای عرفی خودش. صاحب کفایه میفهمه معنای عرفی خیلی واضح و روشنه، نیازی ندارد که ما دیگه ای تعریف ها را توجه فرمودید بگیم این اشکال را دارد، اون اشکال را دارد، اون اشکال را دارد. توجه فرمودید. خب این مطلب اول، پس تعریف همون تعریف عرفیه و اون تعاریف فنی میفرماید اینجا لزومی ندارد. و اما مطلب دوم، اینم راحته، اینم بگیم و تطبیق کنیم دیگه وقتم تمام میشه. مطلب دوم این است که آیا وصف مشروط بودن و مطلق بودن نسبیه یا مطلقه؟ یعنی وقتی که میگیم واجب مشروط، این وصف مشروط آیا مطلق است یا این که چیه؟ نسبی میشه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این وصف مشروط و مطلق نسبیه، یعنی ممکنه واجبی نسبت به یه امری مطلق باشه، همان وجوب نسبت به یه امر دیگری چی بشه؟ مشروط بشه. پس ممکن است که در حال واقع، ببینید وصف وقتی که نسبی بشه در آن واحد هر دو تا صفت را میپذیره، یه وصفی وقتی که نسبی بشه، اگر چیزی نسبی شد هر دو تا صفت در آن واحد میاد. مثلا وجوب نماز در آن واحد مشروط است نسبت به وقت، همین وجوب مطلق می شود نسبت مثلا به چی؟ به وضو. اینجا هست که میگیم مشروط و مطلق بودن چیه؟ نسبیه، ثابت و دائمی نیست. یعنی شما باید بسنجی، با این میسنجی میبینیم مشروطه، با این میسنجی میبینیم مشروط نیست. پس بناءً علی هذا، واجب مطلق و واجب مشروط اطلاق و اشتراط که میگیم واجب مطلق است یا واجب مشروط است، اطلاق و اشتراط فی الواجبات وصفانه، بگی دنبالشو، وصفانه اضافیان. اینها دو وصف چی هستن؟ اضافی هستن. توجه فرمودی. و الا صاحب کفایه میفرماید اگر ما اینها را وصف اضافی نگیریم چه اشکالی به وجود میاد؟ می‌فرماید اگر اینها را وصف اضافی نگیریم ما اصلا واجب مطلق نخواهیم داشت، اصلا این تقسیم باطل می‌شود. ما واجب مطلق اصلا نباید داشته باشیم. چرا؟ چون همه واجبات ما مشروط به سه تا شرط هست. همه واجبات مشروط به سه تا شرط هست: عقل و بلوغ و قدرت. شرایط عامه تکلیف، عقل و بگید بلوغ و قدرت. خب وقتی که همه واجبات مشروط به اینا هستن، اگر مطلق بودن را نسبی نگیریم، پس ما اصلا واجب مطلق نداریم دیگه. پس فقط واجبات ما همه میشن مشروط. پس چرا گفتن هم واجب مطلق داریم هم واجب مشروط؟ این به خاطر چیه؟ بگید این به خاطر چیه؟ نسبیت دیگه. چون این واجب را، ولو این واجب الان به بلوغ و قدرت و عقل مشروطه، اما با یه چیز دیگه که در نظر میگیریم به او مشروط نیست، اون وقت اسمش رو میذاریم چی؟ واجبه مطلق. پس این که آمدن تقسیم کردن گفتن واجب دو جور داریم، مطلق داریم و مشروط، میفهمیم که این تقسیم بر اساس چیه؟ نسبیته. و الا اگر ما نسبیت را کنار بگذاریم، ما اصلا واجب مطلق، تمام واجب های مطلق های ما همه اینها نسبی مطلقه، و الا ما واجبی نداریم که مطلقه به تمام معنا باشه، چون بالاخره این شرایط عامه تکلیفی همه جا هست، بلوغ و قدرت و این ستا که هیچ جا نمیریم که همیشه هست. پس بنابراین اگر وصف اطلاق نسبی نباشد، ما اصلا واجب مطلقی، بله اگر وصف اطلاق نسبی باشد، میگیم آقا این تکالیف به این ستا مشروطن، اما مثلا نسبت به اون امر مشروط نیست، پس میشود واجب چی؟ مطلق. اون وقت این تقسیم بندی صحیح میشود. خب این مطلب دوم، میماند مطلب سوم، تفسیر واجب مشروط. اینجا دعوای اساسی بین شیخ و بین صاحب کفایه و بعد از این دو بزرگوار هم اعلام دیگه قوغایی کرده اند در این مسئله، تفسیر واجب مشروط که آیا شرط به ماده برمیگردد یا به هیئت برمیگردد، که این دیگه یه بحث بسیار بسیار عمیق و دقیقی است. از الان بهتون بگم پیش مطالعه یادتون نرود، توجه فرمودی، دقت و تأمل یادتون نره، جزء بحث هایی است که پاشنه ها را باید بکشید بالا، کمربند ها را هم باید محکم ان شاء الله ببندید، تا از درون این بحث ان شاء الله مظفر و پیروز در بیایید و کار درستم اگر کردید ان شاء الله امیدواریم که بتوانید اظهار نظر هم بکنید، صرفا به فهمیدن اکتفا نشود، بلکه انسان قدرت بر اظهار نظر هم پیدا کند. مشروط به این که کار کنید، هر مقداری که ان شاء الله کار کنید و تلاش کنید، توانایی های اصولی شما افزایش پیدا خواهد کرد. 4-5 خط اینا رو بخونیم دیگه این بحث تمام بشود. الامر الثالث فی تقسیمات الواجب، امر ثالث یعنی مقدمه سوم در بحث مقدمه واجب. منها از اون تقسیمات، تقسیم او یعنی تقسیم واجب است، الى المطلق و المشروط، و قد ذکر لكل منهما یعنی مطلق و مشروط تعریفات و حدود، حدود یعنی همون تعریفات، که این تعریف ها تختلف و به حسب ما اخذفی ها، یعنی ترین تعریفات من القیود، و ربما اطیل الکلام، چه بسا کلام طولانی شده است، منظور صاحب فصول است، ایشان طولانی می کند کلام را، ربما اطیل الکلام به نقض و الابرام فی نقض علق فرد، فرد یعنی مانع اغیار بودن، والعکس یعنی جامعه افراد بودن، ما انها با این که این تعریفات کما لا یخفا تعریفات لفظیه لشرح الاسم، و لیست این تعریفات بالحد ولا بالرسم، تعریف حدی یا تعریف رسمی، عبارت اون اخرای تعریف حدی و رسمی چی برداریم این را به جاش بذاریم؟ احسن، تعریف حقیقی. اینا تعریف حقیقی نیستن که این مسائل مطرح بشود. خب حالا یا صاحب الکفایه، شما که میگید این تعریف های اونطوری نباشه، بالاخره تعریف مطلق و مشروط چی میشه؟ این برمات همون معنای عرفی، و ظاهر و انه او شنچنین است لیس لهم، یعنی للاصولیین، اصطلاح جدید فی لفظ المطلق و المشروط، اصطلاح جدیدی ندارن. بل یطلق کل منهما مطلق مشروط بما له من معناه العرفی، همون معنای عرفیش. توجه فرمودید، معنای عرفی مطلق یعنی چی؟ ما لا یتوقف علی شیء. مشروط یعنی چی؟ ما یتوقف علی شیء دیگه. واجب مطلق یعنی اون چیزی که نسبت به اون امر، نسبت به اون امری که در نظر میگیریم به او مقید، مشروط یعنی به او مقید هست دیگه، اما معنای عرفی میشود. کما ان الظاهر ان وصف الاطلاق و الاشتراط وصفان اضافیان. اطلاق و اشتراط دو وصف اضافی هستند، لا حقیقیان، دو تا وصف حقیقی و الا، یعنی اگر حقیقی باشد لم یکد یوجد واجب مطلق، محال است که ما واجب مطلقی داشته باشیم. چرا؟ ضرورت اشتراط وجوب کل واجبن به بعض الامور لا اقل من الشرائط العامه کالبلوغ و فلحری. حری یعنی سزاوار، اونی که سزاوار و لایق است این که ان یقال. حالا میخوایم اون تعریف را بگیم. ان الواجب مع کل شیء یلاحظ معه، واجب با هر چیزی که ملاحظه میشود با اون شیء، ان کان وجوب اون واجب غیر مشروط به اون شیء فهو مطلق، فهو یعنی این وجوب مطلق میشود بالاضافه الی، یعنی به اون شیء، و الا فمشروط کذاله، یعنی بالاضافه الی نسبت به او مشروط میشود. و این کانه یعنی اون وجوب بالقیاس الی شیء آخر بالعکس، ولو به قیاس به شیء دیگری بالعکس باشد، یعنی مشروط نباشد. ممکنه به یه شیء مشروط باشد این وجوب، و ممکن است به قیاس به شیء دیگری مشروط نباشد. پس حالت چی را پیدا می کند؟ نسبی را پیدا می کند. ثم ظاهر، عنوان مطلب سوم یادتون نره که روش کار کنید، تفسیر وجوب مشروط است. وجوب مشروط تفسیرش چه میشه؟ والحمدلله. بفهمید
گفتیم به یه چیز برمیگرده شرط صحت یا همون وجود برمیگرده
درسته؟ چرا؟
شرط صحت مأمورون به، وقتی که میگیم شرط صحت مأمورون، شرط وجود مأمورون، چون صحت در مانندگی این همون وجود میشه، حکم وضعی نیست، نه دیگه، وجوده دیگه، به وجود برمیگرده صحت در اینجا به خود وجود برمیگرده دیگه،
یعنی بدون شرط وجود نمیگیره.
نه دیگه،
وجود گرفته دیگه، روزه رو روزش گرفته.
گفتیم وجود منظور وجوده به عنوان مأمور به هست، این الان به عنوان مأمور به وجود پیدا نکرده، ولی به درد نمیخوره دیگه.
آقای صبوری
یه لحظه صبر، من استخاره شون
این اعمال من چی تو کوفه نه اون جایی که نماز من نیت چون چی باید باشه، چون که هر کسی چی
بود عبادت دیگه، نیت فقط رو نیت عبادت
نه مقام عادت به عبادت.
خب
تکات و معراج مثلا مقام جبرئیل.
خب
نماز که مقام میخواد نیت چون چی باشه؟
ها کدام میگید بچا فرمودی؟
نه نه تو همون مقام مسجد کوفه
همون نیت همون مقام میکنه دیگه،
نیت مقام مثلا
از نیت همون نماز مقام حضرت ابراهیم، نماز مقام دکت الغذا بیت التش نیت میکنه، نماز مال همون مقام حفظکم الله.
عرفت ان اطلاقه علیه فیه این فیه و
من دیگه و من دیگه در مانه نفیه. یا الله.